رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم افضل ما حمدك حامد و امجدك امجد ما مجدك ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات. نحمدك و نستعینك و نصلی و نسلم به افضل السلام و صلوات على سيدنا وسيد المؤمنين والمؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مشهورترین و محبوبترین روایاتی را که همه ما شیعیان آویزه گوش داریم و در دل و در ذهن خود سپرده ایم به عنوان گنج گران، که روایتی است جماعتی که خود را اهل سنت می نامند در کتب تفاسیر اونها نیز آمده است، حدیث ثقلین است. همه حفظید به حمد الله که حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت فرمود: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو کتاب و عترت هیچگاه تا به ابد از هم جدا نشوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من هر دو وارد شوند. اینکه قرآن و عترت از هم جدایی ندارند و در همه حال با همند، خود یک باب معرفت و پنجره ایست از حکمت که عجیب و غریب است. شما وقتی به روایات اهل بیت مراجعه می کنید و به دقت می نگرید، می بینید که بسیاری از آنچه که اهل بیت گفته اند تفصیل همون مجملی است که در قرآن آمده، تشریح همون کنایه یا اشاره ایست که در فرقان اصلش آمده است. بسیاری از کلمات اهل بیت توضیح و تشریح و تفسیر و تبیین همان فرمایشات قرآن است. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. برای شما این به حمد الله اتفاق افتاده، برای همه آقایان خدا این روزی بسیار بر ارزش را نصیب فرموده است. امیدواریم که باز هم به کرات و مرات نصیب بکند زیارت ابی عبدالله الحسین در کربوبلا. وقتی پایین پای اون حضرت رسیدید، در زیر اون قبه منوره سلام دادید بر شهیدان خدایی: السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین. بعد به این واژه رسیدی: تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. تبتم، ما یه پاکی داریم، یک طیبی داریم. ممکنه الان این فرش تمیزه، تمیز نیست، پاکیزه است، اما ممکنه که پاک نباشه. و گاهی یک چیز پاکه اما تمیز نیست. یه فرشی پاکه، هیچ نجاستی روش نبوده، هیچ متنجسی رو ملاقات نکرده، پاکه پاکه اما تمیز نیست، چرک مرد شده، خاک نشسته روش. طیب اون چیزیست که هم پاکیزه است و تمیزه، هم پاکه و نجس نیست، آلودگی ندارد. تبتون یعنی شما پاکیزه بودید و پاکیزه شدید. و اونقدر پاکیزه شدید که اون خاکی که در او دفن شدید به شما پاکیزه شد. و تابت الارض التی فیها دفنتم. ما انسان ها یک مدفن داریم. دفن یعنی چی؟ یعنی پنهان کردن. چرا لاشه مردار انسان رو پنهان میکنن؟ به جهت اینکه جلوگیری کنن از آلودگی. چرا آلودگی؟ به جهت اینکه انسان وقتی مرد و روح از بدنش جدا شد، کالبد او و جسم او مردار میشه، جیفه میشه، میپوسد. باکتری ها شروع میکنن به تجزیه کردن این بدن و متعفن میشه. ممکنه آلوده کنه هوا رو، نه که ممکنه، حتما آلوده میکند هوا رو، بدبو میکند هوا رو. میگن آقا یک جایی دفنش کنید، یعنی پنهانش کنید، خاک روزش بریزید. مدفن انسان گور در حقیقت جایگاه لاشه ماست، نعش ماست، مردار ماست، مرداری که خواهد پوسید. و وقتی او رو در قبر می‌نهند، شروع میکنه به تجزیه شدن، شروع میکنه به گند زدن، و طبیعی است که خاک اون اطراف و اون قبر متعفن خواهد شد، عفن آلوده و بدبو و گندآلود خواهد شد. این هست یا نیست؟ همینه. لذا میگن آقا قبرستان‌ها رو عرض می‌شود که دور از شهر می‌ساختن یا در یک منطقه بلند می‌ساختن. خود قبرستان‌ها یه مسئله ایست که قبرستان نمی‌تونه در میان این شهر باشه، با اینکه پوشیده شده، با اینکه خاک روش ریخته شده، باز هم خطرناکه. طبیعت نعش انسان اینه که بپوسه، متعفن بشه، آلوده بشه. و وقتی یک نعشی رو در یک قبری میگذارند و خاکی میگذارند، اون خاک نجس میشه و آلوده میشه. بعد شما که هستید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، یا اصحاب الحسین تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. خاکی که شما در اون خاک قرار گرفتید، خاک پاک شده به شما، به شما اون خاک معطر شده، طیب پیدا کرده. به این بحث میرسیم. سخن در چه بود؟ این که آنچه که اهل بیت گفتن ریشش در قرآنه. تبتم، برمیگردیم به قرآن، ببینیم در کجای قرآن واژه تبتم به کار برده شده. شما الان اگر نرم افزار دارید، واژه تبتم رو جستجو کنید. کشف الآیات در منزل دارید، به مانند قدیمی ها تبتم رو ببینید. خیلی جالبه، واقعا جالبه. قرآن رو جستجو میکنیم، ببینیم در کجای قرآن کریم تبتم آمده. آیه 73 سوره مبارکه زمر. از آیه 68 شروع کرد به بیان این که و نفخ فی الصور، در صور دمیده می شود. فصعق من فی السماوات والارض، از صدای هیبت و اون صور اسرافیل که دمیده می شه به عنوان هشدار باش و بیدار باش قیامت، قرآن می گوید هر کسی که در آسمان زمین است نعره صاعقانه می کشد از وحشت، مگر کسی که خدا بخواهد. یعنی یک عده‌ای هستن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم، اولیاء الله همیشه در چتر امان الهی هن. و الا من فی السماوات والارض صعقا، فریاد میکشن از هیبت اون صور اسرافیل. خب فرماید که شهدا و انبیا رو میآورن و قضی بینهم، قیامت برپا میشه. نتیجه قیامت این است. آیه 72 فرماد و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اونهایی که کفر ورزیدن گروه گروه دسته برده میشوند به طرف جهنم. خدا قسمتتون بکنه و حتما قسمتتون شده. سعی صفا مروه رو شروع میکنید، وقتی که به مروه میرسید شما میخواید احتیاطاً برید تا پاتون رو بزنید به اون سنگا، خود این جمعیت شما رو بر میگردونه. هفت شوط طوافتون تموم شده، اونقدر جمعیت زیاده که آقا خط تو تمام کردید، میبینید نصف دایره دیگه دارید میرید، هرچی میخواید بیاید بیرون نمیشه، شما برده میشوید، توی این گروه برده میشوید. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، پناه بر خدا، خدایا تو را به امام حسین ما پناه بده. برده میشوند کسانی که کفر ورزیدن به سوی جهنم، گروه گروه دارن برده میشن، مثلا میرفن و درهای جهنم گشوده میشود و گفته میشود، نمیگوید که میگوین، یعنی تحقیر شدن کافران، نمیگه کی، یه بهشون گفته میشه، بهشون گفته میشه که علم یأتکم رسولی، مگر پیامبران من نیامدن به شما نگفتن؟ قالوا بلا، میگوین چرا آمدن، اما چه کنیم که عذاب خدا بر کسانی که کفر ورزیدن امر ثابتی است. خب این 72 تبتم کجا آمده؟ آیه 73 به به، و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. حفظید؟ با صدا بخون آیه. حالا با صدا بخون چه بداره؟ و سیق الذین، یه قرآن بیار آقای محمود آقا. و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا. بدید به آقا که با صدا بخوانند، دلمون باز بشه از شنیدن صدای قرآن. شاید این قرآن شنیدنها کفاره این همه موسیقی شنیدنهایی که به گوشمون میخوره خواسته یا نخواسته بشه. از 68 بخوانید آیه امین. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض زمر 70
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
در صور دمیده می شود، هر کسی در آسمان ها، همه کرانه های آسمان باشد، ملک و غیر ملک، و هر کسی در زمین است، صعقه فریاد می کشد مگر اون کسی را که خدا بخواهد.
ثم نفخ فیه اخرى فإذا هم قیام ینظرون.
یه مرتبه دیگه دمیده میشه در صور اسرافیل. مرتبه دوم که دمیده میشه، هر کسی که در خاک هست ایستاده است و داره نگاه میکنه با وحشت که چه خواهد شد. دو تا نفخ صور داریم. مرتبه دوم که دمیده میشه، به قدری سریع هر کسی توی هر قبری بوده، میلیاردها انسان برهنه وحشت زده سر از خاک بر میدارن، در رواد دارد خاک از سر صورتشون میریزه. انشالله مشرف شدید عرفات، توی صحرای عرفات خاک از صحرای عرفات بردارید روی سرتون بریزید، روی محاسنتون بریزید، بعد بایستید دعا بخوانید که اون حالت روز قیامت براتون تداعی بشه. این در روایات ما داره این کار رو بکن. یعنی من نمیدانستم، جاهلم، نشسته بودم، یک کسی که مجتهد بود در عرفات نشسته بودیم، من دمیشون آهسته بدون که کسی متوجه بشه داره خاکای عرفات رو برمیداره میریزه روی لباسهاشو. گفتم آقا چه میکنید؟ فرمود روایتش اینه. بعد دیدم بله روایتش اینه. همه سر از خاک علی صباح قیامت یا ابا عبدالله که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. همه از خاکا قبرا میان بیرون و نگاه میکنن، یعنی وحشت زده به این ور اون ور نگاه میکنن که کجا باید برن. بفرمایید. و اشرقت
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق
اشرقت الارض به نور ربها، در اون صباح قیامت خورشید چیست؟ قرآن میفرماید زمین روشن میشود به نور پروردگارش. در روایت ما فرمودند یعنی نور حجت ابن الحسن، به نور امیر المؤمنین و حجت ابن الحسن صحرای محشر روشن میشود. فجیع به نبیین و شهدا، شهدا و انبیا رو میآورند و قضی بینهم، شروع میشه به قضاوت بالحق. دیگه قضاوت های دنیا نیست، رشوه ها نیست، سفارش ها نیست، پارتی ها نیست، بالحق. قضی بینهم بالحق.
و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. و وفیت کل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون.
به هر کسی آنچه را که عمل کرده کامل جزاش رو میدهن. وفیت یعنی کامل کامل، هر کسی کار خوب کرده کم نمیگذارن، کامل کامل. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، کامل کردش رو بهش میدن. وفیت یعنی کامل کامل، نمیگن مستوفا، اجر مستوفا، خوب وفا میشه. و هر کسی آنچه را که عمل کرده انجام میدهن. و هو اعلم، خدا داناتر است به کارهای شما از خود شما. چون گاهی من یک غلطی کردم، نمیدانم پیامدهاش چیه، نمیدانم این گناه من چه تأثیری در عالم داشت، چه دلی شکست، یه حرفی زدم نمیدانم چه دلی شکست، نمیدانم با زندگی مردم چه کرد. خدا داناتره که به اعمال شما، حتی از خود شما. یعنی خدا به گناهان ما از ما داناتره، به اعمال خوب ما هم از ما داناتره. شما یک کار خیری کردید نمیدانید، آقای مسجد ساخته مرده رفته، نمیدانید توی این مسجد شبای احیا چه افرادی آمدن با خدا دلشون آشتی کرده برای او نوشتن. و هو اعلم به ما یفعلون.
و سیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا.
آنانی که کفر ورزیدند به سوی جهنم گروهی رانده می شوند.
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها
وقتی که کسی رانده میشه نمیگن دیگه او میاد، حتی ازا جاوها، وقتی رسیدند به جهنم، فتحت درهای جهنم بر روی اونها باز میشه و نگهبانان جهنم، نگهداران جهنم به اونها میگوین مگر پیغمبران نیامدند برای شما که شما جهنمی شدید؟ الم یأتکم رسولی قالو
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟
آیا پیامبران شما از سوی خدا نیامدند تا شما را هشدار بدهند و به شما بگویند که یک روزی این چنین خواهید داشت؟
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
گفتند بله رسول آمدند، اما عذاب الهی بر قوم کافرین ثابت شده و امروز حق است که می‌بینیم. لا حول ولا قوة. و اونها گفته می شود وارد جهنم بشوید برای ابد. چه بد جایگاهی است جایگاه متکبرین.
وقتی صديق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
به به، آنانی که تقوای پروردگار خیش رو داشتن رانده می شوند گروهی به سوی بهشت. رانده می شوند تا به بهشت می رسند. وقتی که به بهشت رسیدند درهای بهشت بر آنها باز می شود. نگهداران و نگهبانان بهشت به آنها می گویند سلام علیکم تبتم. سخن در تبتم بود. انشالله پایین پای امام حسین وقتی گفتید تبتم بدانید از کجای قرآن می گویید. تبتم فدخلوها خالدین، وارد این مرحله که شدن دم درگاه بهش بهشون میگن سلام علیکم، سلامت و امن الهی بر شما باد. در روایات ما میفرمایند مؤمن تا به اینجا نگرانه، تا به اینجا دلواپسه، تا به اینجا تکلیف معلوم نیست، تا به اینجا مشخص نیست، اما به محض اینکه دم در بهش ایستاده میگن سلام علیکم. این سلام علیکم به او امنیت میده، میداند که دیگه الحمدلله کار تمام شد. این روایات اهل بیت. سلام علیکم، سلامایی که ما میگیم به طرف میگیم سلام علیکم، میخوایم خرخرش رو بجویم، همونجا داریم نقشه میریزیم که پدرش رو در بیاریم. سلام علیکمی که فرشته های نگهبان بهش از طرف خدا میگوین تمام روح و جسم او رو امنیت میبخشد. سلام علیکم تبتم. تفسیر تبتم رو امشب عرض میکنیم. تبتم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی علیه الرحمه شیخ المشایخ شیعه میگوید تبتم ای تاب مولدکم، یعنی شما حلال زاده های پاکیزه زاده بودید و لا حرام زادگان را به بهش راهی نبود. تبتم یک معنا. معنای دوم، تبتم فرمودن اهل بیت علیهم السلام که دم در ورودی بهش، اینا وقتی به در بهش میرسن درست قبل از ورود به بهشت نهریست، رودیست به نام رود حیوان، روح حیات، رود حیات، روح رود زندگی. در اون رود این بهشتیانی که باید وارد بشن غسل میکنن، شستشوی میکنن. وقتی که شستشو کردن تمام قذارات و آلودگی های جسم اونها از بین می رود. ما در درونمون آلودگی هایی داریم دیگه، مواد غذایی رو که در دنیا می خوریم اینها فضولاتی داره، فضولات اینها در امعاء و احشاء ما هست، مقداری خارج میشه، مقداری می بینید میت که می میره بسیاری از بوی تعفن اون مربوط به همین آلودگی هاییست که در بدن اون هست. تمام آلودگی های جسم او از بین می رود، تمام ناراحتی های جسمانی او از بین میره، پیری او تبدیل میشه به جوانی، میشه یک نوجوان امرد شاداب چست و چابک و زیبا، و روح او هم همه غمها و قصه هاش فراموش میشه، تمام رنجی که تا اینجا کشیده، چون رنج آسانی نبوده. نکته ای خدمتتون عرض کنم اگر توی آشپزخونم سکوت رعایت بکنن خوبه. اون نکته این است که کسی که ولایت خدا رو پذیرفته و ولایت رسول و ولایت ولی الله رو، یعنی شیعه است، مؤمنه، مؤمن حقیقی، الله و ولی الذین آمنو، این نباید جهنم بره چون ریشه در آبه، چون اصلش درسته، اعتقاد داره، بدنش شرکه، روی گوهر ایمان دل این رو کلی چرک فرا گرفته، باید به تعبیر استاد ما حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی باید او رو کیسه بکشن تا چرکش ور بیاد و کیسه ها میکشن. در دنیا به مرضهای مختلف، به گرفتاری ها، به سختی ها، به رنج ها، حتی به وحشت ها. فرمود گاهی یک مؤمنی گناهی میکند، خدا او رو مبتلا میکند به خوف از سلطان. در روایت دیگر فرمود، حضرت رضا فرمودند، مؤمن گناه میکند، خدا او رو مبتلا میکند به خواب بد. خواب کابوس میبینه، وحشت میکنه، بلند شده، عرق کرده، میلرزد نصف شب. کفاره شراب خوری های بی حساب. حتی تا این حد نشد در قبر، در هنگام جان دادن نشد در قبر، نشد در احوالات برزخ که خیلی سخته، نشد در همون فصعق من فی السماوات والارض، وقتی نفخ صور، نشد در معطلی حساب روز قیامت، در اون آتش، در اون گرما، در اون وحشت. بالاخره چرکش رو بر میدارن، کیسه میکشن تا چرکش بر بیاد. فسیق الذین تقوا ربهم، حالا که دیگه بعد از این همه رنج ها میاد وارد دسته بهشتی ها میشه، وقتی چرکش برآمده میرسد به دم بهشت، اما چقدر خسته است، چقدر رنج دیده، چقدر ترسیده بوده توی حساب، چقدر نگران بوده که چی میشه. پدرشو در آوردن، به اینجا که میرسه میگن غسل کن. تو که یک آم میگفتی تشنه ی آب فرات هم رفتی در فرات غسل کردی، حالا اینجا غسل کن در آب و نهری که آب حیات درشه. غسل میکند، عرض کردم بدنش میشه شاداب و جوان و برمیگرده به جوانی در نهایت زیبایی. خدای رحمت کند مرحوم استاد ما، استغفر الله که بگم استاد ما، اون منزهه که شاگردانی مثل من داشته باشه، مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی، ایشون یک سالی شاید مثلا چندین سال قبل این بحث بهشت رو میفرمودن در این مباحث رمضانشون، میفرمودن که روایاتی داریم که هر کسی میتواند مدلی رو که برای بدن خودش میخواد انتخاب کنه. بهشتیا میگن تو چه چهره ای رو دوست داری، بیا این مثلا هزاران مدل، هر مدلی که خودت دوست داری برای چهرت و برای بدنت خودت انتخاب کن. در روایاتی دیگری دارد حضرت علی ابن موسی رضا دم در بهشت مؤمنین رو زینت میکنند، شکل و شمایلشون رو، مزین المؤمنین است حضرت علی ابن موسی رضا. هر چی میخواید دیگه، حالا اینجا مثلا فرض کن پسری دختری یک اون با خودش و فکرش درگیره که چرا دماغم مثلا بزرگ یا کوچیک یا سربالاست یا سرپایی، دقت کردید، دم در بهش یها ما تشته الانفس، میگم چه قیافه دوست داری باشید، زیباترین قیافه های بهشتی زیاد. خب در اون رود شستشو میکنن، شستشویی که کردن جسمشون همه میشه سراسر شادابی و معطر، اصلا بدنش میشه معطر و پاکیزگی، روحشون هم تمام غمها و قصه ها و رنج ها رو فراموش میکنن. وقتی آمدن بیرون ملائکه میگن سلام علیکم، تبتم، به به، پاک شدید، پاکیزه شدید، خوشگل شدید، معطر شدید، روحت معطر شده، پاکیزه شده. یک کسی مثلا به امام میگه آقا در مثلا بهش فلان گناه هم انجام میشه اگه کسی عوض فلان گناه رو بکنه. فرمود در بهش روح‌ها از خباثت‌ها پاک شدن، لذا شخصا میل به ناپاکی نداره، میل به امور کثیف و لجن نداره. دقت فرمودید، میگن تبتون، پاک شدی، الطیباتو للطیبین، پاکیزه شدی، پاک نهاد شدید. خب بفرمایید تبتون فدخلوها، بفهمین داخل بهش. خب تا کی؟ خالدین، خالدین تا ابدیت ابد، یک میلیارد سال نه، خیر، یک تریلیارد سال نه، یک بیلیارد سال نه، خیر، تا ابد، تا ابد. قلم به اینجا برسید و سر به شکست، کی میتونه بفهمه ابد یعنیش؟ هیچ وقت در تمام این مدت ها جوان خواهی بود، خواب نخواهی داشت چون خستگی نداری، هیچ دفع فضولاتی نخواهی داشت چون بهش همه چیزش نابه، هیچ رنجی نخواهی داشت. لذا پالشونو که میگذارن توی بهش چی میگن؟ الحمدلله الذی اذهب عنا حزن ان ربنا لغفور شکور. شکر خدایی رو که غمها رو از دل ما برد. خدای ما غفور است. چرا؟ چون ما مستحق نبودیم، ما را آمرزیدند، بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدند، بهش رو به بها میدهند. این حرف خنده داره. 60 سال عمر تو بهای زندگی ابده؟ 60 سال اگر تمام عبادت کرده باشی بهای زندگی جاویدانه؟ نه، به لطف خدا داره میده، از سر لطفش داره میده، از سر منتش داره میده. بذار کسی که وارد بهش میشه میگه ان ربنا لغفورون، خدا ما رو آمرزید و وارد بهش کرد. و شکور، اگر یه کارک خیری هم کردیم خدا پاداش اینچنین به ما داد. خب در اینجا امام صادق میفرمایند که بهشت 8 در دارد، 5 در او مخصوص شیعیان و دلدادگان و محبین ماست، 3 در او مخصوص امتهای دیگر است. و فرمود که هر دری درگاهش، خب چنده؟ مثلا این در ورودیش 2 متره، اونجا عرض این در چقدر؟ فرمود 500 فرسنگ عرض هر دره. و فرمودن امام صادق فرمود من بر در بهش می ایستم و علی الدوام می گویم یا رب شیعتی 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 و محبی، خدایا محبین ما، دلدادگان ما، کسانی که در غم ما غمگین بودند، در شادی ما شادمان بودند. و خطاب از عرش به من می آید که دعوت تو را اجابت کردیم. پیغمبر اکرم در حدیث ام ایمن فرمود من بر در این بهش می ایستم و بازوی تک تک گریه کنندگان بر حسینم را می گیرم و وارد بهش می کنم. تبتم فدخلوها خالدین، وارد بهش بشید، این شما و این بهشت. پس این هم یک معنی تبتم. تا حالا چند تا گفتیم؟ 3 تا گفتیم. به اصحاب الحسین شما عرض می کنید که تبتم تبتم، اما در کجا دارید میگید؟ قبل از قیامت دارید میگید. اینها از سابقون، از سابقونن، هنوز قیامت نشده، هنوز و نفخ فسور نشده، شما میگویید تبتم. شما کی هستید؟ ما کی هستیم؟ ولی عصر در زیارات اونها به اونها میگوین تبتم. اونایی که دم در بهش به بهشتیا میگن تبتم کیم؟ خزانتوها، فرشته های نگهبان بهش. فرشتگاه های نگهبان بهش خاک زیر بای حجت ابن الحسن هم نیستن. حجت ابن الحسن در مقابل ذریح اصحاب الحسین می ایستد در این دنیا قبل از قیامت، قبل از محشر می فرماید تبتم یا اصحاب الحسین تبتم. و تابت الارض التي فيها دفنتم، زمین و لاشه یک مردار، یک مؤمن یا غیر مؤمن، هر کسی انسانی رو میگذارن، اون زمین توش متعفن میشه، نجس میشه، میگندد و گندآلود میشه. فرائنه قدیم وقتی میخواستن بدنشون رو حفظ بکنن، میگفتن بعد از مرگ مومیاییشون بکنن، مومیایی، سینه‌شون رو میشکافتن، دل و جگر و کبد و روده و آتاشخالا رو میریختن بیرون، از تو پر قیر میکردن و موم، درسته؟ پر قیر میکردن و موم، بعد 2 مرتبه روی بدن رو پر قیر میکردن و موم، و یه پارچه میپیچیدن و یه قیر میکشیدن و موم. حالا که در میاد بدنشون بازم پوسیده است و بازم گنده، یعنی این قیرها رفته توی بدن، تو نسج بدن ریشه کرده، یک وجود پر از قیر و موم و آلوده که اونهایی هم که باستانشناس ها میخوان دست بزنن سعی میکنن دست نزنن با دستکش که آلوده نشن. اما عرض کردم خدمتتون، بارها عرض کردم اگر خاطرتون باشه، بدن حیقوق نبی در توی سرکان قبرش رو شکافتن برای تعمیر. آقای دکتر برنا رئیس دانشگاه آزاد توی سرکان سال 75، خود بنده یه ماه بعد رفتم اونجا، رفت پایین، فیلمش هم موجوده، گفت وقتی وارد شدم، به خود بنده گفت، یه ماه بعد من رفته بودم، گفت آقا وقتی وارد شدم یک سردابی بود. حقوق نبی چند سال قبل بوده؟ 2600 سال قبل بوده، از انبیاء بنی اسرائیل که آمده ایران و اینجا کشته شده و شهید شده و دفن شده، مثل دانیال 600 سال قبل عیسی بوده. عیسی 600 سال قبل از پیامبرند، این 1200 سال، 1400 سال این مرد داریم، 2600 سال، 2600 سال قبل این بزرگوار نبی الهی شهید شده. آقای دکتر برنا فیلمش هم موجوده، گفت رفتم پایین آج آقا، دیدم که قبر نیست، سردابیه، کنار این قبر یه حفره است تونل مانند، وارد بدن اونجا بود، وارد اونجا که شدم ایشون قسم میخورد که انگار وارد یک باغ پر از شکوفه شدم، اونم شکوفه بعد از باران، معطر، مرطوب، فضا بسیار باز، نفس میکشیدی روح میگرفتی. بدن این عزیز پیامبر آرمیده، تمام سالم، روی بدن به اندازه 1 میلیمتر خاک نشسته، اونم گرد نرمی. ایشون تو فیلمش هم هست، گفت سر این پیامبر الهی تراشیده بوده، گفت دست کشیدم به سرش، رگهای پیشانی و سر برجسته و سالم بود، گویا خوابیده، میخوام بیدارش کنه. باید این زمین بوی گند بگیره از بدن مردار. 2600 سال وقتی وارد قبرش میشن، بعد از 2600 سال میبینن بوی شکوفه میده. و تابت الارض التي فيها دفنتم، حتی خاک معطر میشه به شهید، خاک معطر شده، خاک خوشبو شده، خاک کربلای امام حسین رو بو نمی کنید؟ کسی خاک بو میکنه؟ واقعا نمیدونم تربت درست حسابی دستتون رسیده، اون تربت های درست حسابی رو اصلا بو میکنه، اصلا روح میگیره. حیفتون میاد بوی خاک نمیده اصلا، حیفتون میاد که بو نکشید. خود امام حسین قبل از شهادت روز ورود به کربلا خاک رو در آورد بو کشید از تو جیبش، خاکی که پیغمبر دادن. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، هر کی به امام حسین متصل بشه میشه طیب، پاک میشه، نه پاک، معطر میشه، جسمش، روحش، وجودش معطر میشه و پاکیزه میشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. بفرمایید حسن آقا، دور هم باشیم برای عزاداری. اتفاقا میخوام خاطره این نقل کنم که یادش بخیر این حسن آقای ما چیکار کرد اونجا. و تابت الارض التي فيها دفنتم، اون زمینی که باید بوی گند بگیره از این لاشه و مردار معطر میشه، بدنی که باید بپوسه باقی میماند. جالب این است که تازه باقی میماند. ناصرالدین شاه، ببینید تاریخ رو، رفت عراق، رفت سر قبر حور، بهش گفتن در مقاتل داره که وقتی حور ابن یزید ریاحی توبه کرد و رفت فدایی امام حسین شد، تیر به پیشانی زدن و در مقاتل داره امام حسین بالا سرش نشستن، تیر رو کشیدن، نازش کردن، شعر براش خوندن، لنعم الحر حر رو بنی ریاحی. و با اینکه او داره کشته میشه دیگه، حالا که کشته شدم دیگه چه فرق میکنه جلو خون ریزیشو بگیرید، اما خواستن بهش بگن حر چقدر دوستت دارم، دستمالشون رو در آوردن، پیشانی حر رو بستن که خون میداد. خب میبینن که داره جون میده، چرا؟ خب بگه دوستت دارم، اگر توبه کنیم امام زمان دوستمون خواهد داشت. ناصرالدین شاه این رو شنیده بود، وقتی رفت به چی؟ به عراق، زیارت حور که رفت، شنیده بود، گفت من میخوام قبر حور رو بشکافید، شکافت. ببینید هست در احوالاتو، دستماله رو دید، به عشق این دستماله گفت دستمال ما شاهیم دیگه، حالا چه اشکالی داره یه قبر میشکافیم، هم حور رو ببینیم هم دستمال امام حسین رو برای خودمون برداریم، به تمام دنیا میارزه. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. رندی رو ببینید، در احوالاتشون نوشتن که وقتی که شکافتن دیدن بله بدن حور کاملا سالمه، مثل این که الان کشته شده، دستمال هم به پیشونیشه. ناصرالدین شاه دستمال رو گفت باز کنید که من بردارم، تا دستمال رو باز کردن خون زد بیرون، دیدن چاره نیست، دستمال رو بستن، خون بند آمد. ببینید تاریخ رو. کتابی نوشته شده توسط برادر محققمون آقای مهدیپور به نام اجساد جاویدان، اجساد جاویدان. این کتاب رو بگیرید بخونید، بسیار کتاب خوبی است. قبر مرحوم علامه مجلسی در اصفهان در تعمیر خراب شد. بدن مجلسی اول رو دیدن. قبر مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه در شهر ری در تعمیرات شکافته شد. بدن این مرحوم رو دیدن، دیدن که یه دست ناخوناش رو گرفته، یه دست ناخوناش رو نگرفته. که این سوال شد که آقا شیخ صدوق تو الان 1000 سال بیشتره، که آقا چرا یه دست رو گرفته؟ بعد دیدن این بزرگوار از بس مقید به روایات بوده که برخی از روایات میگن روز پنجشنبه، برخی از روایات میگن جمعه، یه دست رو پنجشنبه گرفته، بعد مرده شب جمعه. و قبوری که مشهد اردهال، اونهایی که نرفتید حتما برید، مشهد اردهال بهش میگن مشهد قالی، بین قوم و کاشانه. قبر پسر امام باقر است، علی ابن محمد الباقر، که از طرف امام باقر اینجا 3 سال تشریف داشتند و بعد هم در زمان امام صادق عین قصه کربلا ایشون رو کشتن و سرشون رو بریدن. مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی وارد سرداب قبر ایشون شدن. مرحوم آقای مرعشی فرموده بودن 100 بدن زخمی با بدن خود این نازنین پسر امام باقر همه سالم و همه مثل این که تازه کشته شدن. مرحوم آقای مرعشی دیده که شهیدان کندین همه خونین کفنان. خدایا به حق امام حسین، من در حق خودم دعا میکنم، شما اگه نخواستین دعا نکنین. اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلی الغرق تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. خون، بدن خونی باید تعفن ایجاد کنه، معطر میکنه قبر. چه روزه ای میخوام بخونم؟ روزه ای که آقا خودش رو اونجا نزدیک بود بکشه. جاتون خالی. ما یه سالی حسینیه کربلایی های اصفهان منبر میرفتیم، بعد از منبر ساعت 11 که میامدم پایین، یا منم گوشه یه هیئت می نشستم، سالن بزرگی است، جوانهاشون سینه می زدن. یه پیرمردی بود حدود 90 سال، ایشون کربلایی بود، از تجار کربلا، خیلی هم جنتلمن و با شخصیت، و 20 سال بود مثلا ایران بود، 70 سال عمرش کربلا بود. ماجراهایی برای من نقل کرد از اینکه پایین رفته در حرم امام حسین چه دیده که من نخواهم گفت. در حرم حضرت ابوالفضل پایین رفته بوده به مناسبتی در تعمیری، چه اون بنا چه دیده من نخواهم گفت. ولی چیزی که گفت و بعد تحقیق کردیم، در خدمت دوستان رفتیم، بودن آقایانی که الان اینجا هستن و انشالله یک کار رو هم از این ماه شروع بکنیم، این بود که ایشون برای من یک قصه نقل کرد از باب الصغیر شام. قبرستان باب الصغیر شام عزیزان رفتن دیدن این طرف قبر جناب سکینه بنت الحسین هست، فاطمه بنت الحسین هست، قبر ام کلثوم هست، قبر عبدالله ابن جعفر، بلال حبشی و قبر فزه. این طرف قبرستان شما میبینید یک گنبدی است، بارگاهی است به نام مقام رؤوس الشهدا. حقیقت این است که سر 72 شهید یا 90 شهید یا 100 شهید رو به شام نبردن. دقیق می‌فرمایید، همه رو سر بریدن، به کوفه بردن، جایزه گرفتن، اما از بین این سرها سر سرداران را به شام بردن و چون بغض دارن سر تمام جوانان بنی هاشم را. وقتی وارد شام شدن، خب زینب آمد شام را شوراند و رفت. زینب کبری شام را دگرگون کرد. حضرت سجاد با خطابه که خوندن شام رو دگرگون کردن، به حدی که اون یزید حرامزادهی که روز اول چوب میزد به لب و دندان، یزید مجبور شد توی مسجد اموی، مجبور شد بعد از خطابه امام سجاد که امام سجاد به مؤذن فرمودن بیست، و وقتی او در شهادت به نبوت ایستاد، امام سجاد فرمود یزید تو را به خدا قسم، این کسی را که الان مؤذن داره میگه پیغمبر خداست، جد منه یا جد تو؟ اگر جد بگویی جد توست که دروغ گفتی. اگر جد منه به چه جرمی زنان و همسران و دخترانش رو به این روز آوردید؟ مردم اونقدر گریستن که یزید دید الان ممکنه بریزن تیکی تیکش کنن. گفت خدا لعنت کند ابن زیاد رو، من نگفته بودم بکشه، دروغ میگفت. بعد به خاطر اینکه آرامش مردم رو حفظ بکنه، شمر، سنان، خولی اینا ایستادن. گفت کدومی که از شما سر حسین ابن علی رو بریدید که بکشش مردم رو آرام کنن؟ با خولی گفتن تو کشتی؟ گفت من نکشتم. شمر گفتن گفت من نکشتم. یکی یکی میپرسه گفتن من نکشتم. به یکی از اینا رسیدن گفت تو کشتی؟ گفت امان بده تا بگم کی کشته. گفت کی کشته؟ گفت خود تو. گفت خود تو نامرد کشتی، تو دستور دادی بکشین. حالا که به اینجا رسید شورش مردم دیدی میگی نه کی کشته؟ دقت میفرمایید چی کار بکنه؟ مجبور شد خودش در دار در قصرش عذاب گیره برای امام حسین. مجبور شد برای اینکه مردم رو آروم کنه سعی کرد یه جوری دل اهل بیت رو به دست بیاره. دیگه حالا حضرت رقیه از دنیا رفته، دفن شده، حالا برشون داشتن آوردن به قصر رو. گفت اصلا چی بردن از شما؟ هر چی بردن بگید پولشو بدم. امام سجاد فرمود وای بر تو، پول بدی؟ در آنچه که از ما غارت کردن پیراهنی بود که به دست مادر ما زهرا بافت شده بود، باید اون پیراهن برگرده. تو اون پیراهن رو برگردوندن. به کی دادن؟ به کجا برد خواهم گفت. گفت دیگه چی؟ امام سجاد فرمود سر بابامو میخوام. سر بابامو بهم بدین. سر رو آویزون کرده بودن به در مسجد. دستور سر امام سجاد رو برگردونه. سر امام حسین رو به امام سجاد برگردونه. در روایات صحیحه‌ای داریم که امام سجاد سر امام حسین رو برگردوندن به کربلا. ببین چه مصیبتیه. دو مرتبه قبر عزیز پیغمبر رو شکاف. جلوی عمه‌هاشون و خواهرها، جلوی دخترهای امام حسین سر رو به بدن ملحق کرد. در روایات صحیحه دیگری هم داریم که البته سر رو به نجف بردن امام سجاد در کنار امیرالمومنین دفن کردن. حالا کدومی که از این دو روایات صحیحه بحث دیگری است. دقت بفرمایید. سر امام حسین رو برگردوندن اما 17 سر نازنین دیگه در شام ماند. این پیرمرد یک قصه ای برای من نقل کرد که من تعجب کردم و وحشت کردم و گریستم. خب به خاطر سپردیم. از اون به بعد هر وقت مشرف می شدم این مقام رؤوس الشهدا با یک توجه بیشتری مشرف می شدم. سال گذشته شهادت حضرت زهرا بنده تهران منبر بودم در این مؤسسه فرهنگی. اومدم بیام بیرون دیدم یک کسی از آقایانی که مسئولیت مهمی هم در تهران داره دنبال ماشین داره میاد که حاجی فلانی سب کنید و برگشتیم بهت. بله. گفتش که متولی باب الصغیر اینجاست آقای دکتر هانی، شون میخواد شما رو ببینه. خب اومدیم پایین و سلام و احوالپرسی و فردا یه ضیافتی قرار شد بدن و نهار خدمت ایشون بودیم. گفتم من یک قصه شنیدم از این باب الصغیر که شما متولیش هستید، شما جدی به این نام داشتید؟ گفتم. گفت بله. گفتم همچین قصه بوده؟ گفت بله، این قصه راست، جد من بوده، همچین قصه هم هست. که باعث شد که فردا ما دوربین های یک شبکه ماهواره‌ای رو بگیم بیان و این مطلب رو با ایشون مصاحبه عربی کردیم، ضبط کردن که پخش کنند. انگلیسی هم اون آقا با ایشون مصاحبه کرد چون 20 سال امریکا بوده و دکترای الکترونیک داره. خب ضبط کردن که پخش بشه. قصه چی بوده؟ دوستانی که اینجا هستن با من بودن، آمدن باب الصغیر و اون آقای دکتر هانی رو دیدن. قصه این بوده که این آقا میگفت جد ما که متولی باب الصغیر بوده، یک روز میبینه این قفسه این صندوق چوبی روی قبر خورده شده، یک قسمتش خورده شده از بین رفته. یک رسام یعنی نقاش مسیحی رو میاره که این رو درست کنه، تعمیر کنه. و او میگه چون روز زوار زیادن باید شب این کار رو انجام بدم، شب که در رو میبندین من تو اینجا با فراغت خاطر انجام بدم. ایشون میگفتش که خب مشغول شده به کارو. جد ما گفته است که یک روز صبح اومد، دیدیم جوان بود، دیدیم موهای سر و صورتش سپید شده، وحشت کرده گریان. گفت من دیگه اینجا کار نمی کنم، اینجا کجاست من آوردید و من رو به این روز انداختید؟ موها چرا سپید شد؟ ریشت چرا سپید شد؟ گفت دیشب داشتم این صندوق رو نقاشی می کردم، دیدم چاره نیست، اینجا جاش خوب نیست، برش داشتم کشیدم کنار که نقاشی کنم، دیدم باز شده قبر. من به خیال اینکه یک کسی اینجا دفنه، اما وقتی نگاه کردم دیدم 17 سر تازه سر بریده شده یه خونین اون پایین هست. اینا سرای کی بود که تا چشمم افتاد موهای سر و صورتم رو سپید کرد؟ السلام علیکه یا آبا عبدالله. خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. تعجب میکنید از اینکه میشنوید زینب کبرا سلام الله علیها وقتی برگشت به مدینه شوهرش نشناختش. تازه این مسیحی ابوالفضل نمیشناسید، اونجا سر ابوالفضل هست. این مسیحی نمیداند علی اکبر چقدر در دل عمه جا داشت. این مسیحی نمیداند قاسم ابن الحسن کی بوده. سر 17 سر جوان بنی هاشم که وقتی جابر به امام سجاد گفت آقا اینقدر گریه نکنید دارید جون میدید، فرمود وای بر تو جابر، من خودم دیدم در نصف روز 17 عزیز زهرا را که در دنیا مثل نداشتن سر بریدن، چطور گریه نکنه؟ آقایان شنیدید میگن رقیه خمخم راه میره؟ شنیدید حتی بعضی ها میگن موی رقیه سپید شده بود؟ قرآن کریم میگه یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت اونقدر هولناکه که بچه کوچیک پیر میشه. روز قیامت هولناک تر بوده یا استوانیدن به بدن پسر پیغمبر؟ روز قیامت هولناکتر بوده یا اینکه امام زمان میگوید یا جد وقتی زن و بچت بالای بلندی رسیدن چه دیدن؟ چه دیدن؟ انشالله همتی بکنید. ما اجازه گرفتیم از همین آقای دکتر هانی، عرض میشود که اون حرم باصفای رؤوس الشهدا را آینه کاری بکنیم. مجوزش رو از اونها گرفتیم، اونها هم خیلی استقبال کردن، آینه کار رو هم دیدیم. بنا هم بر این بوده است که هیئت عشاق الحسین این کار رو انجام بده. انشالله این آینه کار ظرف همین 10 روز آینده اعزام بشه به سوریه با همت شما و اون کار انجام بشه. نه به عنوانی که اون رؤوس نیاز به این حرف ها داره، اون رؤوس زائری مثل فاطمه زهرا داره. شما فکر میکنید فاطمه زهرا بر سر قبری که سر ابوالفضل در او خوابیده، بر سر قبری که علی اکبر در اونجا سرش دفنه نمی آید، امام مجتبی روحشون نمی آید، حجت ابن الحسن پاشون رو در اونجا نمی گذاره؟ مصیبت کجاست خدایا؟ مصیبت این است که آقا اینها در طول مسیر به هر شهر اینا جعبه داشتن، این سرها رو توی جعبه ای می گذاشتن، به هر شهری که می رسیدن سرها رو از جعبه بیرون می آوردن، باز جلوی این زن و بچه یکی یکی بر نیزه ها می زدن. صلی الله علیکه یا ابا عبدالله. پیراهنه رو چی کار کردن؟ امام سجاد پیراهنه که گرفت به کی باید بده این پیراهنه؟ کی لایق این پیراهنه؟ همون کسی که این پیراهنه دست حسین داد، دادن به زینب کبرا. زینب کبرا این پیراهنه روی سینه گذاشت، آورد سوغاتی برای پیغمبر. وقتی به مدینه رسید از هر سفر یک سوغاتی باید بیارید. گفتن ارباب مقاتل دستاشو گرفت کنار در قبر ورودی پیغمبر، تا اونجا به هیچ کسی گله نکرده، اما اونجا گفت یا جد اگر نامحرم ها نبودن بازوم رو بلند نمی کردم، ببینی با دخترت چی کردم. بعد هم سوغاتی رو بر روی قبر پیغمبر اندازه.